يا برهان.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه،
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیرو فی الارض فانظرو كيف كان عاقبة الذين من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پروردگار عزیز، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی معارف در هر کجا که هستید و صدای ما رو دارید میشنوید. ساعت 11:01 است و با افتخار در خدمتون هستیم از پخش رادیو معارف و البته برنامه پرسمان تاریخی که به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میشه. لذا اگر علاقمند هستید به مباحث تاریخ اسلام، حتما این برنامه رو بشنوید، با ما همراه باشید و اگر هم سوالاتی در حوزه تاریخ اسلام دارید حتما برامون ارسال کنید، پیامک بفرستید به 30553 و سوالات شما انشالله در برنامه ها پاسخ داده خواهد شد. 30553 سامانه پیام کوتاه ما هست و 025-329-10-551 و 552 دو شماره تلفنی هست که میتونید در واقع یادداشت بفرمایید و تماس بگیرید، سوالهای تاریخی خودتون رو مطرح کنید، در برنامه پرسمان تاریخی به اونها پاسخ داده خواهد شد با حضور ارزشمند محقق نویسنده و پژوهشگر و استاد عزیز حجت الاسلام المسلمین دکتر جباری. استاد عرض سلام و ادب دارم، خیلی خیلی خوش آمدید، دهه کرامت رو هم جا داره خدمت شما و شنوندگان عزیز. تبریک عرض کنم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور حضرت عالی و همه شنوندگان گرامی برنامه، هر جایی که شرف و حضور دارند و بهترین ساعات و آنات رو از خداوند متعال طلب میکنم و همینطور تبریک عرض میکنم دهه کرامت رو، یاد روز میلاد مسعود فاطمه معصومه سلام الله علیها ولی نعمت همه ما، و همینطور سال روز میلاد مسعود امام سرور و ولی نعمت همه شیعیان به خصوص ما ایرانی ها، امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه رو انشالله که با عنایت این بزرگواران هرچه زودتر فرج کلی و نهایی و پیروزی نهایی نصیب ملت ما بشه، با شکست و نابودی دشمنان قسم خورده ملت در خدمتون هستم شد.
بله انشالله. بسیار خوب، سپاسگزارم. اما ما افتخار داریم که فرزندان شما و خادمان رسانه‌ای رادیو معارف در شهر مقدس قم و در جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها داریم خدمت میکنیم و این صدا به شما شنوندگان عزیز و ارجمند میرسه. دهه کرامت هم که میدونید با ولادت ایشون آغاز میشه و پایان اون هم ولادت با سعادت برادر بزرگوارشون آقای امام رضا علیه السلام هست. انشالله زیارت با معرفت هر دو عزیز نصیب تک تکتون بشه.
با نسیم گل معطر شد فضا از وجود فاطمه اخت الرضا، با نسیم گل معطر شد فضا از وجود فاطمه اخت الرضا، دخت معصومی و خود معصومه ای در جوار تو عجب دارد صفا، دخت معصومی و خود معصومه ای در جوار تو عجب دارد.
ساعت 16:05 و گفتگو رو آغاز بکنم در مسیر استاد جباری عزیز و بزرگوار. حاج آقای جباری، هفته گذشته بحثی رو آغاز فرمودید با عنوان سیره نظامی وجود نازنین پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. چند دقیقه دوست داریم در این باره بشنویم، حالا در ایام جنگ هم هستیم، شنیدن این مباحث به هر حال میتونه قطعا خالی از لطف نیست و ما رو بیشتر نسبت به پیامبرمون و سیره ایشون آشنا میکنه.
بله، همطور که فرمودید و عزیزان شنوندم حتما اگر برنامه قبل رو به سمع نظرشون رسیده باشد، نکاتی رو در ارتباط با سیره نظامی رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کردم و البته مفصل هست، در حد وسع برنامه چند نکته دیگر رو عرض میکنم. اونچه که هفته قبل عرض کردم بحث عدم آغاز به جنگ بود، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله، امیر المؤمنین، امام حسن، امام حسین سلام الله علیهم، چهار بزرگواری که به نحوی درگیر مسائل نظامی بودند، هیچگاه آغازگر جنگ نبودن، همیشه جنگ تحمیل شده بر اونها، مثل ما که الان تابع اون بزرگواران هستیم و جنگ بر ما تحمیل شد، اونها به همین ترتیب. یعنی اصل در سیره معصومان علیه السلام جنگ نیست، اصل صلح، مگر جنگ تحمیل بشه. به عبارت دیگر اصل پیشبرد دعوت به توحید هست، مگر کسی خار سر راه باشد، ناچار بر خار سر راه باید بر راش و مسیر هموار کرد برای اطلاع کلمه توحید، و این یک اصل انکارناپذیر و استثناناپذیره. هیچگاه پیامبر و دیگر معصومان جنگی را آغاز نکردند، دشمن هموار آغازگر جنگ بود، برای دفع برها دشمن و کسی که مانع پیش برد دعوت بود،
بله،
هر شاید که برها ناچار از جنگ می شدند. نکته دیگر که به هر حال خوب هست، لازم هست بهش توجه داشته باشیم، این که مسئله جنگ در اسلام با عنوان جهاد مطرح شده، یا جهادونه در قرآن کریم زیاد به کار رفته. جهاد یک واژه مقدس است، یک حاله از تقدس و نورانیت حول این واژه رو پوشانده، و در واقع جهاد حرکت هست، تلاش هست، نه جنگ، تلاش در مسیر پیشبرد کلمه توحید. و چون آمیخته با نوعی تقدس هست و معنویت، لذا مسئله دعا و ذکر و عبادت امر اجتناب ناپذیر و انکار ناپذیر در سیره نظامی معصومان از جمله رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده، چنان که در دفاع مقدس 8 ساله و این دفاع مقدسی که ما درش قرار داریم همینطور هست. بحث دعا و
بله،
ذکر و عبادت و اینها آمیخته هست، رزمندگان و چه اونهایی که پای لانچرها هستن، چه مردم ما که در میدان هستن، همه با مسئله ذکر و دعا و یاد خدا کار رو دارن پیش میبرن. چند روایت در این باره وجود دارد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقلی رو از اون حضرت آمده که رسول خدا صلی الله علیه و آله هرگاه که با دشمن روبرو می شدند، سپاه و اسبان و شتران رو ساماندهی می کردند، اونها که به هر حال وسایل جنگی بودند، و بعد چنین دعا می کردند در آغاز حرکت، دعا می کردند: خدایا تو حافظ و یاور من هستی، خدایا به کمک تو حرکت می کنم و می جنگم. در آغاز کار پیامبر اکرم امر رو به خداوند متعال می سپردن، و چون وارد جنگ می شدن دعاشون بود: خدایا تو پشتیبان و یاور من هستی، به کمک تو حرکت می کنم، با یاری تو یورش می برم و با کمک تو می جنگم.
بله،
در اولین درگیری نظامی که خود رسول خدا صلی الله علیه و آله حضور داشت، این جنگ بدر،
بله،
در گزارش هست که رسول خدا با اینکه به هر حال مسلمان ها بنا بود فردای اون شب، یعنی شب 17 ماه رمضان سال 2 هجری که جنگ بدر روز 17 محقق شد، در اون شب مسلمان ها دچار اضطراب بودند، 313 نفر مقابل 950 نفر افراد نظامی تا دندان مسلح. هفته قبل عرض کردم امدادهای غیبی 6-7 گونه متوجه مسلمان ها در بدر شد، از جمله خواب سبکی که در اون شب متوجه مثلا که قرآن کریم در سوره مبارکه انفال اشاره میکنه، خواب سبکی در اون شب مسلط شد بر مؤمنان مسلمان ها، خواب آرامش بخش. اما درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله روایتی از امیرالمؤمنین هست، در شب جنگ بعد تا صبح زیر درختی به نماز و دعا ایستاده بود. یه تعبیری هست در دعاهای پیامبر در اون شب که من گاهی این رو محضر خداوند متعال عرض می کنم، این تعبیر که اللهم ان تهلك هذه العصابه لن تعبد، خدا اگر این گروه اندک مسلمان ها مؤمنان هم از بین برند یکی و خطر عبادت کنه. اللهم ان تهلك هذه العصابه لن تعبد، لن نفی عبد دیگه هرگز کسی دیگه، مشرکان هستند و به هر حال کسانی که در مقابل دین تو ایستادن. الان جا داره که ما به محضر خداوند متعال عرض بکنیم خدا این ایران هست که پایگاه هست برای کلمه توحید در جهان امروز و همه چشم امید به ایران دوختن، دشمن هم فهمیده کجا رو بزنه و لذا آمده با تمام قوا به هر حال مساف ما، و این رو من زیاد عرض کرد محضر خداوند متعال که خدایا اگر این گروه شیعیانی که داعیه داره ندای اصلی توحید هستن اینها از بین بروند و خدای نکرد شکست نصیب اینها بشه، کی میخواد بله این ندای اصیل توحید رو و دعوت به حق رو در انجام پیش ببرد. و طبیعتا همونطوری که دعای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اجابت شد و در بدر با وجود 313 نفر مقابل قریب به 1000 نفر به پیروزی رسیدن، 70 نفرشون رو به درک واصل کردن، 70 نفر رو اسیر گرفتن، انشاءالله همین فتح و ظفر نصیب امت ما حتما انشاءالله خواهد شد. با این وضعی که ما مشاهده میکنیم به حمدالله مردم پای کاری که قریب 50 شب هر شب آمدن و هر شب جمعیت هم بیشتر دیده میشه با نشاط و گویا شب اولیست که دارن میان، و انشاءالله که خداوند متعال حتما عنایت خواهد کرد به این مردم و فتح و ظفر رو نصیب خواهد کرد. یک مسئله ذکر و دعا و عبادت در بحث جهاد. نکته دیگر یا اصل دیگر این که در مسئله جهاد هم مانند دیگر عرصه ها پایبندی به ارزش های دینی و اخلاقی،
بله.
این مزیت اسلام هست، امتیاز اسلام هست که حتی نسبت به دشمن عدالت ورزی رو قرآن امر میکنه، ولا یجرمنکم شنعان قوم علا ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، این امر صریح قرآنه و هیچ استثنا هم ندارد. دشمنی با قومی سبب نشود که شما عدالت را کنار بگذارید، اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدالت ورزید که اون به تقوا نزدیکتره. در همین راستا رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگام اعزام نیروها به یک منطقه تاکید میکردن که نکاتی رو مطرح میکردن که اینها رو باید به عنوان یک منشور، واقعا منشور جهاد در اسلام لحاظ کرد. از جمله موارد قابل ذکر این که وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو به یمن اعزام میکردند،
بله.
اینطور فرمودن که تا کسی رو دعوت به اسلام نکرده ای با اون نجنگ، از دعوت به اسلام به خدا سوگن، این عبارت عربیش اینه لأن یهدی الله بک احدا خیر لک من ما طلعت علیه الشمس، به خدا قسم اگر یک نفر به دست تو هدایت شود برای تو از آن چه خورشید بران میتابد و غروب میکند بهتر است. این خورشید در منظومه بر کراتی که داره میتابد و از شرط که همه بهرمند از نور خورشید هستند، میتونه یک نفر به دست تو هدایت بشه از تمام اون چه که خورشید برش میتابه برای تو بهتر. و لذا اصل در اسلام دعوت به توحید هست و هدایت هست، و اگر همونطور که عرض کردم چاره نبود نوبت به جنگ میشه. نکته دیگر که پیامبر به امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما فرمود بر تو باد پرهیز از عهد شکنی، یعنی پایبندی به عهد حتی نسبت به دشمن، این اصل انکارناپذیر اسلام، برعکس این دشمن ما که به هر حال سخنش به شب نرسیده تغییر میکنه. فرمود بر تو باد پرهیز از عهد شکنی یا کمک به آن، کمک بکنه به بحث عهد شکنی، و تو را از مکر و حیله نهی میکنم، زیرا نتیجه آن به مکر کننده برمیگردد. نتیجه مکر به خود فرد مکر کننده برمیگردد. باز فرمودن تو را از ظلم و ستم نهی میکنم، زیرا خداوند مظلوم را یاری میکند. ظالم یاری نمیشه، خداوند یار مظلومان هست. این کلماتی است که مرحوم شیخ طوسی در اعمال خودشون صفحه 591، مرحوم کلینی در کافی، مرحوم با شیخ طوسی در تهذیب، در اینها این توصیه های پیامبر به امیرالمؤمنین سلام الله علیه علیهما آمده. و نکته دیگر این که افزون بر امیرالمؤمنین سلام الله علیه پیامبر یک بابی هستن در کتاب شریف کافی هست، باب وصایای پیامبر هنگام اعزام سرایا. سرایا جمع سریه، یعنی گروه های اعزامی به مناطق که پیامبر میفرستن، خودشون همراه اونها نبودن، سریه گفته میشد به اونها. هنگام که پیامبر میخواست اینها بفرسته به مناطق مختلف، توصیه های انسانی رو مطرح میکردن که بابی در کافی در این باره وجود داره. و همونطور که عرض کردم این توصیه ها باید امروز به عنوان منشور مقررات جنگ در اسلام به رخ جهانیان کشیده بشه. در روایت امام صادق سلام الله علیه فرمودن که رسول خدا صلی الله علیه و آله هرگاه فرماندهی رو به مأموریتی اعزام میکرد این چنین میفرمود، واقعا اینها رو به باب طلا نوشت به جهانیان عرضه کرد، اگر نباشه فقط همین توصیه ها کافی است برای اینکه افراد راغب به اسلام بشن. فرمود به نام خدا و در راه خدا با هر کسی که به خداوند کفر ورزید جهاد کنید، پیمان نشکنید، خیانت نکنید، مصله نکنید، کاری که در جنگ احد با شهدای احد، همه شهدای احد به جز حنظله، شاید عرض کنم حنظله قصیر الملائکه، به جز اون با بقیه شهدا مصله کردن، اعضا جوارحشون رو بریدن، و کودکی را نکشید، کسی که رویگردان از دنیا در جای مشغول عبادت هست نکشم، رهبانان مسیحی هم سالین هم، نخلستان را آتش نزنید، آن را در آب غرق نکنید، درخت میوه ای را قطع نکنید، زراعتی را آتش نزنید، چارپای را نکشید مگر برای خوردن. و همونطور پیامبر اکرم از مسموم کردن آب شهرهای دشمنان، کشتن کودکان، زنان، پیران نهی میکردن. نکته آخر که در این قسمت عرض میکنم، نهی میکردن از کشتن فرستادگان، نمایندگان دشمنان. دشمن یک پیک فرستاده باید در امنیت باشه و این رو نهی میکردن. اینها مجموعه نکاتی است که در متون شیعه به خصوص در و اهل سنت مثل کافی کلینی، تهذیب شیخ طوسی، مسند احمد حنبل، امثال اینها وجود دارد که حالا عرض کردم.
بسیار عالی، سپاسگزار، خیلی ممنونم از شما. آشنایی با سبک و سیره زندگانی پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام میتونه در واقع روش زندگی اسلامی رو به ما آموزش بده و همچنین صبر و استقامت در راه مسیر درستی که در اون قرار داریم.
پروردگار به رسول شما اسلام رو به همه معرفی بکن. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
اگر دانشجو هستید، اگر معلم هستید، اگر استاد دانشگاه، اگر پژوهشگر و تحلیلگر تاریخ، و حتی اگر فقط علاقمند به تاریخ صدر اسلام، با ما باشید.
خداوند محمد را از راه رحمت به راه نمای بشر فرستاد.
با پرسمان تاریخی. پرسمان تاریخی.
بله، شنونده پرسمان تاریخی هستی. ساعت 4:20 بعد از ظهر هست در روز جمعه. این برنامه به صورت زنده از رادیو معارف تقدیم شما خوبان میشه با حضور ارزشمند استاد جباری، کارشناس و پژوهشگر در حوزه تاریخ اسلام. اما استاد، بریم سراغ سوالهایی که مطرح شده و سوالهای مردم هست، بعضا شاید سوال شنوندگان عزیزی باشه که الان دارن صدای ما رو میشنوند و با ما همراه هستن. در ایام دهه کرامت هم هستید، بذارید سوالی رو مطرح کنم مرتبط با همین ایام. پرسیده شده که آیا از حضرت معصومه سلام الله علیها روایتی هم به دست ما رسیده یا خیر؟
بله، عرض میکنم که بله، البته روایات متعدد از اون حضرت متاسفانه در دست ما نیست، اما چند روایت از اون بزرگوار رسیده که اینها رو اشاره میکنم. در برخی از منابع مثل احقاق الحق مرحوم تستری بعضی از این روایات آمده و بعضی در عوالم العلوم بحرانی مثلا جلد 21 صفحه 354 به یکی دو تا از این روایات اشاره میکنم. این روایتی هست که اصطلاحاً در فن حدیث به مسلسلات معروفه. مسلسلات یعنی روایتی که در سند اون روایت افراد هم نام هم شکلی وجود داشته باشن. در سند این روایت همه فاطمه هستن از اولاد ائمه، از فاطمه دختر امام رضا علیه السلام شروع میشه، از زهرا سلام الله علیها. و خود این روایت یکی از شواهد این است که امام رضا علیه السلام غیر از امام جواد سلام الله علیه فرزند دیگری داشتن، فرزند دختری که به نام فاطمه. این حدیث با سندش تا میاد به اینجا که ارشاد که اخبرتنا حدثتنا فاطمه بنت علی ابن مسرزا علیه السلام حدثتنا فاطمه و زینب و ام کلثوم، فاطمه دختر امام رضا از فاطمه و زینب و ام کلثوم، که این فاطمه بله. اول منظور امام حضرت معصومه سلام الله علیها دختر امام کاظم و دو دختر دیگر زینب و ام کلثوم بنات موسی بن جعفر، و اینها نقل کردن از فاطمه دختر امام صادق، و اون نقل کرد از فاطمه دختر امام باقر، و اون نقل کرد از فاطمه دختر امام سجاد، و اون نقل کرد از فاطمه و سکینه دو دختر امام حسین سلام الله علیه، و اینها از ام کلثوم بنت فاطمه. این ام کلثوم که مطلق گفته میشه مراد حضرت زینب سلام الله علیها، چون کنیه ام کلثوم برای حضرت زینب هم بوده و برحال از ام کلثوم دختر فاطمه و او از مادرشون فاطمه سلام الله علیها. این تعبیر بله. به فاطمه سلام الله علیها نسبت به کسانی که احیانا بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله کمی برحال استنکار داشتن نسبت به مسئله خلافت و اینها، فرمود انسیتم قول رسول الله صلی الله علیه و آله یوم غدیر. خب یادتون رفته پیامبر همین دو سه ماه قبل در غدیر خم چی فرمود؟ که من کنت مولا فعلی و مولا، یاداوری میکردن بله. فاطمه سلام الله علیها مسئله غدیر خم رو و جمله پیامبر صلی الله علیه و آله رو. روایت دیگری که رو در حد فرصت برنامه عرض میکنم این روایت هست که در عوالم العلوم مرحوم بحرانی است که با همین سندی که عرض کردم از حضرت معصومه و از دیگر فاطمه ها تا فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله که قال رسول الله صلی الله علیه و آله الا، این روایت خیلی امید بخش است، الا من مات علی حب آل محمد مات شهید صلی الله علیه و آله، بدانید هر کس بر حب آل پیامبر از دنیا برود شهید، حکم شهید داره، شهید از دنیا رفته. البته توجه دارند که حب صرف ادعای حب کافی نیست، حب لوازمی دارد دیگه. انسان وقتی محب کسی شد طبیعتا خودشو همشکل هم سنخ او قرار میدهد. اگر تلاش فرد محب این باشد که شبیه محبوب باشد و از دنیا برود حکم شهید دارد، چه رسد به این که چنین کسی که محب آل پیامبر هست به دست اعدا هم کشته شود، که شهیدون فوق شهید، یعنی یک مقام دیگری اون فوق این مقامی است که با عموم شیعیان اهل بیت علیه السلام طبق این روایت داده میشه. روایت معروفی علی من مات علی حب آل محمد مات شهید. این روایت معدود از اون حضرت اومده. حالا بحث دهه کرامت مطرح شد و اون حضرت، من از فرصت حسن استفاده بکنم یکی دو سه روایت راجع به فضیلت فاطمه معصومه سلام الله علیها عرض بکنم. خب توفیق هست برای قمی ها انشاءالله، باید قدر دانست و زیاد باید رفت به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها. هر چه کم بریم ضرر کردیم.
بله.
اونچنان که ما میفهمیم از کلمات بزرگان، سیری بزرگان مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه هر روز صبح مقید بودن دیگه، اگر چیزی نبود که ایشون اینقدر مقید نمی شدن، هر روز صبح به زیارت حضرت معصومه با اون حال معنوی تشرف پیدا کنن. بزرگان دیگر، یادم مرحوم آیت الله وجدانی، ما درس لمعه ایشون می رفتیم، می فهمد که من بین نوم و یقظه بودم، بین خواب و بیداری بودم که فاطمه سلام الله علیها رو دیدم که از حرم حضرت معصومه خارج می شوند و توصیه می کردن که زیاد به زیارت معصومه من بیایید. از خودشون شنید، مرحومت الله وجدانی استاد بزرگوار حوزه بودن. خب زیارت حضرت معصومه زیاد انشاءالله رفته شود و اون زیارت نامه ای که طبق نقد مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار صفحه 99 عضوهم جلد 99 صفحه 265 آمده که سعد اشعری خدمت امام رضا علیه السلام رسید. امام رضا خب بعد از رحلت حضرت معصومه سلام الله علیه و دفن ایشون در قم هست، یکی دو سال طول کشید تا امام رضا به شهادت رسیدن. سعد خدمت حضرت میرسه، حضرت میفهمد یا سعد انکم لنا قبرون، یه قبری از ما نزد شما هست. قلت و جویل تو فدای قبر فاطمه بنت موسی علیه مثلا، منظورتون قبر فاطمه دختر موسی بن جعفر؟ فرمود نعم، من زارها عارفاً به حقها فله الجنه، اگر کسی عارفاً به حق بشناسد، حق فاطمه معصومه رو بشناسه، او کی هست، دختر کی، چه جایگاهی داره، بهش بر او واجب میشه. فاذا اتيت القبر فقم عند راسه، وقتی که نزد اون قبر مشرف شدی نزد بالا سرش بیست و 34 بار تکبیر بگو، 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، ثم قول. بعد اون زیارتی که برای حضرت نقل شده در این روایت آمده که السلام علی آدم صفت الله تا آخر زیارت.
بله.
این طبق نقل منهوم علامه مجلسی نقل از امام رضا علیه السلام هست این زیارت، یا این تعبیر از امام جواد علیه السلام در کامل زیارات که من زار قبر عمتی بقم فله الجنه، اگر کسی قبر عمه من معصومه رو در قم زیارت کنند بهش برای او سزاوار است انشاءالله، که خداوند توفیق زیارت عارفاً به حق ها رو نصیب همه ما و همه شنوندگان عزیز برنامه بفرمایید.
بله انشاءالله. بسیار خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما استاد جباری عزیز و بزرگوار. اما بریم به اتاق فرمان، تنفس کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم بخش دوم پاسخ به سوالات رو آغاز خواهیم کرد.
پرسمان تاریخی، برنامه‌ای برای پاسخ به سوالات تاریخی شما.
ملت‌های خودتون را بیدار کنید و تاریخ صدر اسلام را برای اونها بخوانید و کوشش‌های اونها را برای اسلام و مسائل ایران را در اونجا منعکس کنید.
با حضور تاریخ پژوهان و اساتید برجسته تاریخ اسلام، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری،
امیرالمومنین سلام الله علیه چنان که اون حضرت پیش بینی و پیشگویی فرمود،
و حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصطفی صادقی.
در یک مقطع خاصی با اینکه پیامبر در بخشنامه‌اش می‌فرمود هیچ وقت این کار،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
خب همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم در بعد از ظهر روز جمعه. جا داره یاد کنیم از همه درگذشتگان، به ویژه علمای درگذشته و بحث پرسمان تاریخی هست، یاد کنم از استاد گرانقدری که سالهای سال عمرشون رو گذاشتن در راه فعالیت‌های دینی و اسلامی، به ویژه در حوزه تاریخ اسلام، مرحوم پیشوایی. انشالله خداوند ایشون رو با وجود نازنین پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام مأنوس بگردانند. خب داریم به 16:30 دقیقه میرسیم، بریم سراغ سوالاتی که شما مردم عزیز مطرح کردید. استاد آقا میثم مرادی از آمل گفته که لطفاً